بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد افزنده دار، تاریخ 18 اردیبهشت 1396.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيت الله في الأرضين أرواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که در شبهات حکمیه بعد الفحص واليقين بعدم البيان او الياس من الظفر على البيان مازا یحکم العقل او یدرکهو در قبال وظائف محتمله. اولین نظریه‌ای که در باب گفتیم مشهور هست اینه که عقل یدرک او یحکم به قبح العقاب، و مدرک این مسئله هم عبارت است از وجدان هر انسانی به این که در این ظرف عقاب رو قبیح میبینه، که ازش تعبیر میکنن قبح عقاب بلا بیان. و شیخ اعظم هم قدس سره یک شاهدی بر این مسئله اقامه فرمود، و اون که کافه عقلاء عالم مولایی رو که در این ظرف که بیان واصله به عبدش نشده، او هم وظیفه فحص خودش رو انجام داده. عقلای عالم عقاب و مؤاخذه این مولا رو قبیح میدونن. این که همه عقلای عالم قبیح میدانند شاهد بر این است که عقلشون هم همینو میگه، و الا اگه عقل عقلا غیر از این داوری رو داشت نمیشد بگیم تمام عقلا کافتن هیچ کدوم توجه به این ما یدرک و عقلهم نکرده، غافل بودن و فلذا قائل به قبح مؤاخذه شدن. پس بنابراین این یه امر مسلمی است. این امر مسلم مشهور بین فقها، اصولیون و بلکه متکلمین و فلاسفه و اصحاب علوم هست. در مقابل این نظریه و این فرمایش وجوه سته که دیروز گفتیم خمسه، یکی از قلم افتاده بود، وجوه سته وجود داره بر مناقشه که باید اینا بررسی بشه، که پنج تاشو دیروز گفتیم. بچه ششم که از قلم اون افتاد عرض بکنیم، فرمایش منتقاست که در آخر باید اونو بررسی کنیم، که حاصل اون فرمایش هم این میشه که مسئله عقاب اخروی مسئله ایست که حدود و صغورش از وقوف عقل خارجه، و وقتی از وقوف عقل خارج بود کیفه یمکن ان یدرک العقل به نسبه به او چیزی را یا یحکم به چیزی، باید تصور موضوع رو بتونه بکنه و حکم بکنه یا امری رو درباره او درک بکنه. عقاب اخروی خصوصیاتش برای ما مجهوله، عقل ما راهی به اون نداره. تا حالا بگه قبیح یا قبیح نیست، ملاکش برای ما روشن نیست. این حاصل کلامی است که خب توضیح لازم داره و مقدماتش رو باید گفته بشه که در نوبت خودش ان شاء الله تعالی بررسی میشه. وجوه سته بود. بچه اول از مناقشه فرمایش محقق یزدی صاحب عروت الوثقاس که در تقریرات بحثشون که به عنوان حاشیه بر رسائل نگاشته شده و این مقرر هم مقرر فاضل و خوش قلمی است، اونجا بیان فرمود. ایشون فرموده است که وقتی ما به عقلمون مراجعه میکنیم و هر انسانی که ذهن مستقیم داشته باشه و به ارتکاز و ذهن خودش مراجعه کند، میبینه این مسئله قبح قابل بیانی که مشهور شده بین اهل نظر، این اطلاق نداره بلکه یه قیودی داره. در کجاست که عقل یحکم به این که قبیح مؤاخذه و عقوبه؟ اونجاییست که عبد بداند واقعا مولا بیانی نداره. عدم البیانی مولا این مسلم باشه که هیچ مطلبی نگفته، نه گفته و وظیفه خودشو انجام داده که باید به طرق عادیه این به عبد برسد، انجام داده، حالا اخفاء مخفین باعث شده که نرسیده و عمل ظالمین باعث شده که نرسه، کمکاری افراد باعث شده که نرسه. خب مثلا اجتهاد وجوب عینی یا کفایی داره دیگه، در بعضی وقت کفایی اگر نبود عینی، همین ایصال اینا، بیان اینا همه، خب اینا نکردن ولی او بیان کرده. نه، اونجایی که قید اول واقعا از او بیانی سر نزده باشد، یک. قید دوم، عدم سر زدن بیان در اثر این نباشه که مانعی وجود داشته، اگر نه میدونن حرفی نزده ولی احتمال میدن یا میدانن این حرف نزدنش برای این بوده که یه تقیه شدیده بوده، یه مانعی وجود داشته. پس دو تا از امر عدمی اگه ذمیمه شد، عقل حکم میکنه که مؤاخذه غلط. دو امر عدم، یک عدم البیان از ناحیه او، دو عدم و وجود المانع. اگه این دو تا بود، بله عقل میگه قبیح مؤاخذه. و شایدم، حالا دیگه این تو کلام ایشونی تو پرانتز میگیم، شایدم برای این است که در این ظرف که بیانی نکرده مانعی هم نیست، ممکنه اصلا بگیم که وجه این که عقلا و عقل در این صورت میگهد عقاب قبیحه اینه که خواسته پس نداره، تکلیفی پس نداره. چون اگه هیچ مانعی نی پس چرا نگفته؟ فرض داریم میکنیم مانعی نیست دیگه، اگه میخواد خواسته داشت مانعی هم نیست، چرا بیان نکرده؟ این همین عدم بیان در ظرف عدم مانع که انه کاشف از این که خواسته ای ندارد. حالا اگه اینم نگیم که این کشف میشه، عقل درک میکنه که اینجا که خودت قصور کردی، خودت نگفتی مانعی هم که نبود، پس دیگه حق مؤاخذه نداره. اما جایی که واقعا عبد احتمال میده که بیان کرد یا میداند بیان کرده و به دست او نرسیده، یا البته میداندش به نحوه یه حکم الزامی، حالا تحریم وجوب هرچه هست، حکم بلازگره از او صادر، یا احتمال مانع میدهد، در اینجا عقل لایحکم. مثلا الان عبدیست مولاش، احتمال قوی میده که این مولا الان تشنه است، اما نمیتونه این تشنگیشو اظهار بکنه چون یه مانعی وجود داره برای گفتن. مثلا مانعش اینه که فرض کنید که لال شده یا ترس از این داره که اگه اظهار بکنه الان یه جای مخفی شده، این میدونه کجاست، صداش شنیده میشه، میفهمن جایگاهش کجاست، مانع داره. آیا عقل؟ ولی ما احتمال قوی میدیم که این مولای ما الان تشنه است. اینجا عقل به ما اجازه میده که ما همینجور بگیم حاکم ما نگفته قوه قابل بیان داره، به ما چی؟ یا میگه نه احتیاط کن اینجا. بهیست که اگه احتیاط نکرد، فردا مولایش میگه تو تو میدونستی که من احتمال میدادی که من تشنمم و میدونستی مانعم وجود داشت از گفتنم. این رسم عبودیت بود که آب نیاری ما رو همطور تشنه بذاری تا مثلا هلاک بشی. سید قدس سلام اینجا عقل نمیتونه نمیتوانیم بگیم فل انصاف ان العقل لا يحكم حين اذن بقبح العقاب على الواقع المجهول. اون واقع مجهول در این ظرف منجزه اگه باشه. و این در حقیقت قائل شدن به حق الطائعه در این ظرف، یعنی در این ظرف که مولا مانع داشته یا ما احتمال بدیم مانع داشته باشه برای اظهار تکالیفش و ایصال تکالیفش، حق مولویت و حق اطاعت داره. حالا این واژه حق الطاعه اخیراً مثلا در لسان مثل شهید صدر یه ادبیاتی است که به این بیان گفته میشه. این جان مطلب و لب مطلب سیدم همینه که این حق طاعت مولا در اینجا هست. عقل درک میکنه که اون حق طاعت داره نسبت به اون تکلیف مجهول در این ظرفی که احتمال میدیم مانعی بوده است. یا نه یقین به عدم بیان نداریم، لاله بیان کرده به خاطر اخفاء مخفین و اخفاء ظالمین به دست ما نرسیده. بله اوسع گفته میشه. بله 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 اون اوسع میگه، یعنی اسم اینم که ایشون داره میگه حق و طاعت در این ظرف. عرضی که میخواستم بگم این بود، اینم یه حق، این حق همون حق و طاعه منتها در این محدوده. ایشون هم قائل بعد ایشون میفرمایند که بحث ما هم که الان در فقه داریم بحث میکنیم که اگر در شبهات حکمیه باید چه کار بکنیم، مال همین جور ظرفیه. یعنی الان فقیه در هر جایی که به نحو شبهه حکمیه شک میکنه این واجب هست یا نه، حرام است یا نه، واقعا محرز اون دوتا عدم هست، یعنی میداند بیان نکرده است، اصلا بیان او صادر نشده است و میداند مانعی وجود نداشته است، کجا این علم به این دو عدم ها برای فقیه وجود داره؟ ما این که می دانیم بسیاری از روایات و ادله اینا از دست ما رفت. هازا کتاب مدینه العلم صدوق که کتب اصول ما خمسه بوده دیگه، حالا اربعه است، خمسه بوده، یکیش هم مدینه العلم صدوق بوده که تا زمان والد شیخ بهایی وجود داشته، برای اینکه والد شیخ بهایی در کتابش از این کتاب نقل میکنه، ابن طاووس از این کتاب نقل میکنه. حالا این چی شده؟ این کتاب مخفی شده. البته مرحوم آیت الله نجفی قدس سره جایی دارن که مرحوم اسد نورالدین که ظاهرا اسد نورالدین باشه از اصفهان تبعید شده بودن قم و من با ایشون مذاکره کردم، ایشون گفت بیا اصفهان نشونت میدم، یعنی این مدینه العلم. ولیکن همینجا ایشون سکته کرد و قبل از اینکه مراجعت بکنه و این حالا کجاست؟ خب این از عجایب ایاست نورالدین میدونه این همچین مدینه العلمی در اصفهان یه جا وجود داره، چرا اینو چی نکرده؟ این عالم برجسته که اقلا بگه به این به اون که این کتاب اونجا وجود داره. خود من هم یه وقتی صدوق رو خواب دیدم رضوان الله علیه، همین که هم کنم تو فیضی یک کنار یک مثلا گفتم آقا این مدینه العلمی شما کجا هست؟ لباسش هم لباس طلبگی معمولی نبود، یه لباس خاصی بود اون زمان ها. جوابی که داد متاسفانه یادم نیست که چی جواب داد، فقط سوال رو میدونم ازش کردم که این کجاست. خب این کتاب کتابی بزرگتر از من لا یحضره الفقیه هم بوده، بنابراین احتمال میدیم همینی که ما الان شک درش داریم شاید روایتی در اون کتاب بوده، یا کتاب دیگری که وجود داشته و الان نام و نشانی از اونها نیست. شما رجال نجاشی رو ورق بزنید میبینید چقدر کتاب ها برای افراد ذکر کرد، فهرست شیخ طوسی همینطور، ولی حالا نیستش، خیلی وجود نداره اینا، فقط در 15 تا از اصول قدیمی الان باقی مونده، الاصول 16 و حالا یه 4-5 تا هم که درازه اونا نیست، یک مقدار مختصری مونده، یا مثل محاسن برقی مثلا مونده اینا خیلی. پس بنابراین سید میفرماد اینجور نیستش که ما بگیم حتما نگفته است، بیان نداشته است. با توجه به این خصوصیتی که الان وجود داره پس ما علم به عدم البیان نداریم. دو، علم به اینکه مانعی هم نبوده نداره. خب خدای متعال که خودش برای افراد جبرائیل رو نازل نمی‌کنه، وحی نمی‌فرماد که، به واسطه چیه؟ به واسطه پیامبر صلی الله علیه وسلم و ائمه هدا علیهم السلام بیان میکنه. خب پیامبر که میدونیم مصلحت در این نمیدیدند و نبوده که همه احکام رو این مطلب بیان کنند، به خاطر این تدریجیت، مصلحت لزومیه تدریجیت بیان برای ایشون، و اینکه اگه همه رو یک مرتبه بیان میکردن اصلا اسلام نمیبردن. نمازش خودش یک 4-5 هزار مسئله داره، روزش چهار مسئله داره، حج امام صادق سلام الله علیه ظاهرا از فرموده که به حسب نقل اگر 40 سال مسئله راجع به حج سوال کنید مسئله داره. خب بنابراین ائمه هدای بعد علیهم السلام هم که میدونیم مبتلای به تقیه بودن خیلی شده و مشکلات داشتن، پس بنابراین ایشون میفهمد این دو قیده رو که ما نمیتونیم احراز کنیم. بنابراین اونجایی که عقل میگوید قبیح است عقاب، که اون جاییست که این دو عدم رو احراز کرده باشیم، ما الان در فقهمون نمیتونیم احراز کنیم. اونجایی هم که احراز نکردیم عقل حکم قبح عقاب نمیکنه. بنابراین الان فقیه نمیتواند به این حکم عقلی مشهور غالبش توسط کنه. خب بعد ایشون سوال، خب اون شاهدی که شیخ اعظم اقامه کرده چه میکنی؟ که کافت العقلا میگوین که در جایی که، خب جواب اونم میفرمان که روشنه، میفرماید مستشهد فی المتن بهی، یعنی مستشهد شیخ المرتضی فی المتن بهی من حکم العقلا به قبح معاخذت المولا عبدهو علا معترفه به عدم اعلامهی اصلا به تحریمهی، به عدم اعلامهی اصلا به تحریمهی مسلم. این که به تحریمهی گفته به خاطر اینکه شیخ فعلا اینجا رو شبهات حکمه تحریمیهی که فقدان نس داره، چون اینا رو تفکیک کرد مسلمان، این درسته، اما فیما ازا علم العبد عدم الاعلام بالیقین مع علمه به انه لم یکن مانع للمولا بالاعلام من تقیه و نحوها و الا نمنع قبح المؤاخذه. ولی کافه عقلا هم شما همینطور بگید در هر دو صورت، ما قبول نداریم. کافه عقلا در هر دو صورت نمیگن. کافه عقلا کجا رو میگن؟ جایی که این دوتا عدم ها معلوم باشه براشون. اما همونطور اگه این دوتا عدم ها براشون معلوم نیست، مثل مثالی که زدم، چون احتمال میده مولا تشنه است و الان که نمیتونه بگوین خاطر مانه. بله بیان نکرده، اما چرا نکرده؟ ولی تو دلش داره چیکار میکنه؟ هی میخواد بگه خب نگفته شما، میگه عقلا نمیگن هم چیه، میگن بله باید تو احتیاط کنی اینجا، هم تو بذاری بمیره مولا از تشنگی. بله شما هم حرف مشهور رو دارید تکرار میکنید، ایشون میگه اینجور نیست، ما اذهان مستقیمه. اگه شما اینجور بگید سید میگه شما اذهان مستقیمه ندارید. میگه ایشون اذهان مستقیمه در این صورت این حرف رو نمیده. حالا عبارت چون من نمیگم ما سیده وقت ایشون میفهمن و الا نمنع قبح المؤاخذه کما اذا احتمل العبد ان عدم البيان من المولى لعله من خوفه من عدوه الفلاني الحاضر عنده و کما لو فرض. حالا یه مثال دیگه هم ایشون میزنن برای اینکه منبه باشه وجدان ما رو. بیدار کنن که این فرمایش ایشون رو بپذیریم. کما لو فرض ان المولا كتب تومارا مشتملا على جميع ما يريد من العبد فعلا و تركن، همه وظایف ما رو در این تومار، وظایف عبد رو نگاشته، چه اونایی که باید انجام بده چه اونایی که باید ترک کن. ثم ضاع بعض اوراق ذلك التومار به سبب من الاسباب. مولا کار خودش انجام داد، تومار رو نوشت داد دست رسولی که بیاره بده به عبد، یکی قاپید مثلا دوتا از این کاغذاش، یه ظالمی که ضاع بعض اوراق ذلک التومار به سبب من الاسباب ولو به غیر تقصیر العبد، او تقصیری نداره اون که داره میاره. مثل چون فرض ما اینه که ما این در این زمان زندگی میکنیم، اونایی که 1000 سال پیش 500 سال پیش باعث اخفای ناشدن که ما چه تقصیری نسبت به او داریم، از این جهت که ایشون داره اضافه میکنه ولو به غیر تقصیر الله. فلو آقب المولا عبده فی الفرزین الا ما لم یسل الالعب من حکمهی لم نقطع به قبهی، به قبه این اقاب، کما یشهد و بهی وجدان و اصحاب الازهان المستقیم. این علمو نداریم. خب این به خدمت شما عرض شود که مسلک محقق، محقق طباطبایی سید یزدی قدس سره صاحب قربه داریم در شرعیات در فی زماننا. بله فلذا همینا میخواد بگیم، فلذا میفرماد که فتزه که این دعوا هیچ جا ما نمیتونیم به این تمسک بکنیم. قبح اقاب، اگر ما براءت شرعی دلیل براش نداشتیم، روایت رفما لا یعلمون نبود، بقیه ادله نبود که براءت شرعی اثبات شد، اگه اینا نبودن نه ما نمیتونستیم، باید احتیاط میکردیم. خب این فرمایش سید قدس سره و حاصل فرمایش ایشون دیگه همین شد که روح و لب به فرمایش ایشون اینه که این حق طاعت مولا که برگردن عبد هست، این در تکالیف محتمله هم وجود داره، فقط در تکالیف معلومه نیست، یا تکالیفی که قامت الحجت و علیها فقط مال اونجا نیست، جایی که احتمالم میدی که این تکلیف داشته باشه به شرطین، که اینجور نباشه که بیان نکرده باشد، بدانی بیان نکرده و بدانی مانعی وجود داشت. اینجا این نظریه ایشون هست که خب دلیلی بر این اقامه نکرده ایشون، همونجور که مشهور اون احاله به وجدان کرده بودن، ایشون هم احاله به وجدان، اون میگه وجدان ما یقظی مثل وجدان ایشون که نه همه جا هر جا بیانم نکرده، واقعا بیانم نکرده و مانعم نبوده، اونجا هم حق عقاب نداره، ولو شما احتمال میدید. خب این هم همین. حالا اینا رو فعلا، حالا دوتا وجدانه، ما ببینیم حرفای بعدی که زده میشه، ببینیم برای ما راه رو باز میکنه یا راه رو باز نمیکنه. این فرمایش سید، فرمایش محقق، این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم فرمایش محقق داماد قدس سره است. که محقق داماد اگر آورده باشم حاصل فرمایش ایشون که زهران برقشون نیورد، که دیروز عرض کردم، حالا توضیحش رو عرض میکنم، اینه که ایشون میفرماید ما تو عقلای مطلبی رو بلوجدان میبینیم و اون اینه که هر وقت یک مصلحت الزامیه مهمه ای در کار باشه، مثلا این آدم تشنه است و اگر آب نیاشامه میدونه تلف میشه، این وقتی احتمال بده در این نقطه آب هست، نمیدونیم شادم نباشه ولی شادم باشه، این چه کار میکنه؟ در اینجا توقف میکنه، میگه ما که نمیدونیم هست، بله اگه جبنه آب هست حتما میره، حالا یه جا نمیدونه آب هست یا نیست، آیا در اغراض عقلائیه که محتمل است در اینجا اون غرض عقلائی مهم انجام بشود در اونجا توقف میکنه؟ ما که نمیدونیم. یا نه میره سراغش تفتیش میکنه میگه لاله باشه، تشنشه، این تشنگی فشار داره به اون میاره، یا ممکنه به هلاکت، یا ممکنه کور بشه مثلا، حالا نمیرتم این تشنگی باعث کوریش بشه، احتمالم میده در اون ظرف یا در اون یه فستخی، جایی که خلاصه برش امکان داره، یه وقت امکان نداره، نه جایی که امکان داره احتمال میده آب باشه، توقف میکنه یا میره سراغش، به نفس احتمال میره سراغش. یا احتمال مزرعت میده، احتمال میده مثلا اینجا که خوابیده یه مار باشه، مار افعیه، که خب اینجا اگه خانما باشن که سوسکم باشه دو فرسخ میپرن اون طرف، حالا آقایون ممکنه به این زودی از مار که دیگه، خب اینجا چیکار میکنه؟ میگه ما چه نمیدونیم، شبه موضوعیت چرا فرض بکنیم، اینجور میگن. یا وقتی یک امر اهمیست این چنینیه، با احتمال اینجور نیستش که واکنشی نشون ندن، فحصی نکنن، یا احتیاط نکنن، یا فحص میکنن مطمئن بشن نیست، یا احتیاط میکنن از اونجا میره. خب ما میبینیم عقلا در اغراض شخصیه خودشون که محتمل است این چنین عمل میکنه. خب آیا اغراض مولا برای عبید و حالا اغراض خدای متعال برای ما بندگانش، اغراض شارع برای ما بندگانش، اینا کمتر است از اغراض شخصیمون یا مساویه یا بالاتر؟ خب عقل ما اگه در اونجا جایز نمیشه مرد، یا درک نمی کرد جواز تهاون را در اغراض شخصیمون، آیا در اغراض الهیه و مولویه خدای متعال برای عبادش که یا حد اقل با بی انصافی بگیم مساویه، یا به تحقیق و انصاف بگیم مسلم اهم اغراض او برای، به خصوص با توجه به این که اغراض الهیه به خدا بر نمی گرده، که به خود امر بر می گرده، هو الغنی الحمید، که احتیاجی نداره، این برای خدا عبادت. خب در حقیقت پس روح اغراض الهیه باز میشه به همون اغراض مهمه خود انسان، اون تو برای کسی که توحید رو قبول داشته باشه و این مطلب رو مورد توجه. پس بنابراین همونطور که در اونجا این چنینه، اینجا هم همینطوره. پس بنابراین عقل میگه این فرمایش محقق داماد قدس سر رو در مقام هست. خب حرف اغلا، عقلش لا یجوز، نه امور مهم، نه در امور مهم، نه اغراضش تابع اغراض ما نمیشه، برای ماست، اغراض الهیه مهم، همه اغراض الهیه بر ما مهم است، همین که احتمال میدیم فرض اینه که داریم احتمال وجوب میدیم یا احتمال حرمت داریم میدیم، همچه احتمالی رو داریم میدیم. حالا دوباره مثال بزنم، باز همونجا هم میتونه، مثلا کسی اگه احتمال میده که شاید فلان ویروس در بدنش وارد شده، احتمال میده، یقین نداره، درست؟ احتمال میده مثلا آنفولانزای مرغی گرفته باشه، و اگر آنفولانزای مرغی گرفته باشه باید 3 روز 2 روز فلان مثلا دارو رو بخوره که این رشد نکنه یا او رو موجب زحمتش نشه. عقل چی میگه؟ میدونم احتمال ولی میده ها، خب ما احتمال میدیم اینجا واجب باشه یعنی اغراض مهمه، احتمال میدیم حرامه یعنی اغراض مهمه. بله بله بله، وجوب ناشی از مصلحت ملزمه است دیگه. اینجا محتمل الغرض است، این مثالا محتمل الغرض است، خب میگم اینجا هم محتمل الغرض است.
اینجا هم اصلش ممکنه نباشه،
احتمال داره اصلا نه.
اصل چی؟ اصل وجودش یا غرضش؟
اصل وجود اون غرض، غرض دفع، غرض دفع شاید نباشه. حالا این خودش الان ضرر محتمل بلکه مقطوعه، چون 10 دقیقه گذشته، انشاءالله تمام بقیهش برفرد. صلی الله.